نماها با گرفتن نماهای متفاوت در اندازه‌های گوناگون استفاده از تدوین و نماها رو در دوربین برای روایت اثر سینمایی به کار می‌گیره. و سطح سوم سطحی است که گریفیس بهش ورود می‌کنه و مابعد گریفیس در سینمای استودیوی هالیوود و سپس در موج نو فرانسه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیره، یعنی حرکت دوربین به مثابه ایجاد میزانسن که خلق میشه. دیگه سینما فقط یک دوربین ثابت یا دوربینی که قطع میشه و در تدوین روایت میسازه نیست، بلکه دوربین حرکت میکنه، از جای به جای دیگه میره، همراه با نقش و بازیگر میشه. دوربین از استودیو وارد فضاهای طبیعی و شهری میشه و اینجاست که به نظرم سینما سیر تکاملی خودش رو طی میکنه. و یادم هست که فرزاد مطمئن استاد عزیزم میگفت که حالا سینما هر سه اینها رو با هم داره و این سه سطح کیفی در میزانسن رو در سینما حالا ما در اختیار داریم و به نظرم بهتره که تو آثار بزرگانی مثل اسپیلبرگ و اسکورسیزی این سه سطح رو جویا بشیم، چون میتونیم هر سه رو پیدا بکنیم.
خب راجب تاریخچه سینما در دنیا بخوایم صحبت بکنیم فرصت زیادی رو می‌طلبه که متأسفانه در قالب این برنامه نمی گنجه. متشکرم از توضیحات شما. اجازه بفرمایید که در بخش بعدی بریم به سراغ سینمای ایران، تولد سینما در ایران و تأثیرات اجتماعی که سینما در کشور عزیزمون ایران داشته. بخش رو آماده کردیم، در این باره با هم بشنویم و در ادامه شنونده صحبت‌های شما خواهیم بود. متشکرم.
سال 1895 میلادی برادران لومیر با استفاده از تجارب گذشتگان و تکنیک‌های عکاسی پی در پی اولین دستگاه سینماتوگراف را ساختند. اما قبل از آن تصویر متحرک یا موشن پیکچر توسط مخترعانی مثل ادیسون، استنفورد و ویلیام گرین تجربه شده بود. للاند استنفورد مؤسس دانشگاه استنفورد در یک شرط بندی عکاسی به نام ادوارد مویبریج را استخدام کرد تا با استفاده از دوربین‌های موازی بررسی کند که آیا هنگام دویدن اسب همه پاهای آن از زمین جدا می‌شود یا خیر. همین شرط بندی به ظاهر ساده مخترعان و عکاسان را متوجه اثر خارق العاده عکس‌های پی در پی و پخش آن در راستای ایجاد توهم حرکت کرد. برادران لومیر در سال 1895 با پخش 5 فیلم کوتاه خود در سالن طبقه بالای کافه‌ای در پاریس و فروختن بلیط اولین سینمای امروزی را راه اندازی کردند. تنها 5 سال بعد، یعنی در سال 1900 یا 1279 شمسی، مظفرالدین شاه به فرنگ سفر کرد و با دیدن سینماتوگراف شیفته آن شد که به قول خودش بعد از ظهر به اکسپوزیسیون و تالار جشن رفتیم که در آنجا سینماتوگراف که عکس مجسم و متحرک است نشان می‌دهند. در بعد و ورود دوربین تصویربرداری به ایران، فیلمبرداری در انحصار شاه و مراسم درباری بود، تا اینکه در سال 1309 آوانس اوگانیاس که سینما را در مسکو آموخته بود فیلم ایرانی آبی و رابی را ساخت. بعد از آن سینمای داستانگوی ایران رشد کرد تا در نهایت در نقطه عطفی فیلم دختر لور، یعنی اولین فیلم ناطق ایرانی، تولید شد. 120 سال از آن روزها می‌گذرد و امروز سینما را چه هنر، چه صنعت و چه رسانه در نظر بگیریم، در هر حال مخاطبان زیادی برای خود دست و پا کرده و شاید در این روزهای کرونا زده جای خالیش در لابلای وقت گذرانی های ما بیشتر احساس شود.
ولی این بخش رو شنیدیم درباره تولد سینما در ایران و تأثیرات اجتماعیش در کشورمون. شما شنونده سینما فرهنگ هستید. خب آقای هاشم‌زاده، اگر که صلاح میدیدیم بریم سراغ تاریخچه سینما در کشورمون ایران.
بله، خیلی جالبه که توی تاریخ اجتماعی سینما در ایران به خصوص، خب سینما بسیار پدیده گران قیمتی بوده و به تب برای عامه مردم مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه رفته به دربار و این در واقع خلاف جهت استفاده سینما در بدو ورودش و بدو تولدش در غرب هست. این یه نکته. دومی نکته اینه که در دهه 20 و 30 که ما از فیلم های مثل آبی و رابی و دختر لور اردشیر ایرانی گذر کردیم، به فیلم هایی در واقع بر میخوریم که سینماگران ما در اون در تقلید از غربی ها فیلم میسازن. در آثار ساموئل خاچیکیان میشه این رو به وفور یافت کرد که به دنبال در واقع یک جور سینمای هیچکاکی در قالب فرهنگ ایرانی هست و پیشرفت سینما ایران رو در همون سطوح میزانسنی که بهتون گفتم رو میتونیم در واقع بارقه هاشو در دهه 20 و 30 ببینیم. در کنار اون امثال هوشنگ کاووسی شروع میکنن با ترجمه نظریه پردازان سینما خودشون هم نظریه پردازی کردن و مطرح ترین نظریه تا با امروز سینمای ما رو، یعنی فیلم فارسی رو، در همون دهه 30 در واقع می نویسند و اون رو در واقع در کنار تعبیری از سینمای عامه پسند قرار میدن، سینمایی که دهه 40 و 50 به اوج خودش میرسه و در واقع سینمای ایران در دهه 40 و 50 به دو شیوه، شکل و دو گرایش تقسیم میشه. گرایش سینمای عامه پسند در پرانتز فیلم فارسی و گرایش سینمای موج نو در پرانتز سینمای روشنفکرانه. و خیلی جالب هست که بسیاری از هنرمندان در هر دوی این سینما شروع به کار میکنن، چه به عنوان بازیگر، چه به عنوان نویسنده و کارگردان، چه به عنوان فیلم بردار، و همه اونها هم ماندگار هستن. مثلا مرحوم علی حاتمی جزو کسانی هستش که در دولبه این مرز باری که بین سینمای عامه پسند و روشنفکر قرار میگیره، مثلا فیلم حسن کچلش چنین چیزی هست، یا فیلم های دیگری که مثل آثار در واقع مسعود کیمیایی و فریدون گله، با اینکه به سمت سینمای موج نو میرن، از ابزار عامه پسند در خودشون بهره میگیرن. ما خیلی از بزرگان رو از دهه 40 تا انقلاب داریم که باعث رشد سینما در ایران میشن، به خصوص در عرصه تکنیکال و به خصوص در عرصه تألیف سینمایی، چون نظریه مؤلف زمانی که از فرانسه به ایران میاد، بحث مؤلف بسیار در واقع پررنگ میشه. خود موج نوعی های فرانسه این بحث رو از هیچکاک میگیرن، هیچکاک رو به عنوان سینماگر پرچمدار و مؤلف معرفی میکنن و سپس به دنبال تألیف سینمایی میگردن. از درون این نظریه آدم هایی مثل بازن و گودار و تروفو در میاد و این سمت تمامی سینماگران از مهرجویی و تقوایی و سینایی و بیزایی و کیمیایی و نادری و فرمانارا و کیمیاوی و اینها همگی شروع میکنن امضاهای خاص خودشون روی آثارشون میذارن و حقیقتاً هم پس از انقلاب در واقع آثارشون رو با قدرت ادامه میدن. البته بسیاری از اینها، برخی از اینها در واقع از ایران مهاجرت میکنن و برخی هم اصلا دیگه ادامه کار نمیدن. اما بر کسی پوشیده نیستش که در واقع بعد از انقلاب سینمای ما در جشنواره‌های متعدد بین المللی دیده میشه، چون اون آدم ها به یه پختگی رسیدن که به نظرم شرح تفسیرش بسیار طولانی هست. اگر بخش بعدی هست من در بخش بعدی به این بپردازم.
خیلی متشکریم. بریم به سراغ بخش بعدی که درباره فیلم های مهم و تاثیرگذار در دهه 60 سینمای ایرانی بشنوید.
امروز میخوام بهتون بهترین فیلم هایی که تو دهه 60 در ایران ساخته شدن رو معرفی کنم. مرگ یزگرد به کارگردانی بهرام بیضایی. فیلم مرگ یزگرد در حقیقت اقتباسی از نمایشنامه ایه که بیضایی سال 1358 نسخه ای از اون رو روی صحنه تئاتر برده. این فیلم با سرمایه یکی از شبکه‌های صدا و سیما ساخته شده و مهدی هاشمی و علیرضا خمسه بازی های درخشانی توی این فیلم داشتن. این فیلم داستان مرگ یزگرد سومه که بعد از فرار و رها کردن تاج و تخت توی آسیا بی پناه میگیره و این روایت رو از دید چند کاراکتر متفاوت میشنوید. دیالوگ‌های فوق‌العاده بیضایی، میزانسن‌های پیچیده فیلم و شخصیت پردازی و درام درخشان این فیلم رو تبدیل به یک فیلم به یاد ماندنی کرده. دونده به کارگردانی امیر نادری. این فیلم درباره کودکیه که میخواد بازنده نباشه. کافیه یه بار دویدنای امیرو رو کنار ساحل ببینید تا دستتون بیاد کارگردان و فیلمبردار با کمک همدیگه چه صحنه‌هایی رو خلق کردن. هیچ داستانی هم که در کار نباشه با صحنه دویدن اون اندام سیاه در حالی که در پس زمینش دریای سفید و درخشانه لذت بصریتون رو تعمیم میکنه. دونده از نظر بصری گویا و جانداره و قرار نیست یک فیلم رئال یا چیزی بیشتر از اینها رو داشته باشه. امیرو انقدر بلند پروازه که دوست داره با قوی ترین اینها مسابقه بده و مسخرهشون کنه. همه قصه فیلم نادره همینه. امیرو قوانین خودشو داره. قرار نیست به مردم شهر یا دوست داشته به مخاطبان فیلم چیزی رو ثابت کنه. قرار خودش از خودش راضی باشه که هست. قبل از مسابقه آخر یه دیالوگ شاهکار داره که چکیده فیلم دونده است. هرچی مسابقه باشه هستم و هر موقع باشه میام. کمال‌الملک به کارگردانی علی حاتمی. کمال‌الملک روایت زندگی یک نقاش معروف ایرانیه که در دربار چند پادشاه قاجار و اوایل حکومت رضاخان بوده. با قاب‌های چشم‌نواز و دیالوگ‌هایی که به سنت حاتمی شبیه شعر هستن، انگار کاراکترها هم با هم مشاعره می‌کنن.
رنگ و قلم و پرده و تالار از دربخانه بود. حال و شور و اشتیاق از یار.
در عین اینکه حاتمی به ظرافت‌ها و زیبایی‌های اون دوران علاقه داره، فیلم پوچی که در دربار قاجار وجود داره رو به تصویر می‌کشه. این فیلم یکی از بهترین بازی‌های جمشید مشایخی در نقش نقاش باشیه. اجاره نشین‌ها به کارگردانی داروش مهرجویی. داستان فیلم در مورد یه خونه خرابه که چند مستأجر جور و جور داره و صاحبخونه‌م حاضر نیست که خونه رو تعمیر کنه. روابط بین کاراکترها گرم و دوست داشتنی از کار در اومده. از جمله تو خونه خود عباس آقا. رابطه اون با مادرش و برادرش با اون نمونه‌ای از برخورد اعضای خانواده اصیل ایرانیه. اجاره نشین‌ها نگاهی شوخ طبعانه به طبقه متوسط ایرانی داره. طبقه‌ای که هم ظالمه و هم مظلوم و خودشون با ندونم کاریاشون سقف خونه‌شون رو خراب می‌کنن. با این حال به شیوه شوخ و شنگی مهرجویی از تلخه ماجرا کاسته میشه و ته قصه هم امیدوارانه بسته میشه. این فیلم یکی از بهترین کارگردانی های داروش مهرجوییه. باشو غریبه کوچک به کارگردانی بهرام بیضایی. در بین فیلم های ضد جنگ که اون سالا به اسم فیلم جنگی ساخته میشدن، باشو غریبه کوچک بیضایی متفاوت ترین و یکی از ظریف ترین های اون دورانه. در جریان جنگ پسر بچه تنها از جنوب متواری شده و به شمال کشور میرسه. پسرک فقط بلد عربی صحبت کنه و یک زن شمالی که اون رو پیدا میکنه، احساسات مادرانه اش بیدار میشه و میخواد از پسر در مقابل هجوم زمانه و البته زبون نیشدار همسایه‌ها دفاع کنه. تا سالها سوسن تسلیمی این فیلم تنها نماد مادرانه سینمای ایران بود که در ذهن‌ها باقی مونده بود. مسئله مهم دیگه بیضایی توی این فیلم زبانه. زن و بچه‌ای که زبان همدیگر رو نمیفهمن اما به حکم انسانیت و مهر هم زبان میشن.
آقا ده؟ امان گیمی مرغانه. شما چی گیدی؟
دهرویه.
ده روی.
خانه دوست کجاست به کارگردانی عباس کیارستمی. خانه دوست کجاست یکی از بهترین نتیجه های حاصل شده از همکاری عباس کیارستمی با کانون پرورش فکری کودکانه که راه کیارستمی را به سمت جشنواره های مهم باز کرد. داستان سرراست کودکی که دفتر مشق دوستش پیشش جا مونده و کل روز دنبال خونه همکلاسیش میگرده، فضای شمال کشور، فضاپردازی به شدت مینیمال، استفاده از نابازیگر و مردم محلی و داستان انسان دوستانه فیلم کیارستمی به شدت مخاطب رو تحت تاثیر قرار داده و اون مسیر روی تپه که به یک تک‌درخت در بالا منتهی می‌شد تبدیل به شمایلی از سینمای عباس کیارستمی شد. شبح کژدم به کارگردانی کیانوش عیاری. شبح کژدم فیلمی درباره جنون و شیفتگی سینماست. شخصیت‌های این فیلم که در جستجوی طلا هستن بعد از مدتی به خاطر حرص و طمع با هم درگیر میشن و تمام اندوختشون برباد میره. کارگردان این فیلم در زندگی شخصیش ناموفق بوده و نتونسته سناریوی مورد علاقه‌اش رو کارگردانی کنه. کلس به کارگردانی داروش فرهنگ. کلس جز معدود فیلم‌های واقعاً ترسناک سینمای ایرانه که البته بیشتر در ژانر دلهره آور قرار می‌گیره. داروش فرهنگ این فیلم رو با اقتباس از قلعه کولاک بیضایی ساخته. پس از مراسم عروسی، عروس و داماد همراه فامیل‌های داماد راهی روستای محل سکونت خودشون میشن. طوفان سختی سر راهشون قرار می‌گیره و عروس و داماد راه رو گم می‌کنن و به قصری پناه می‌برن. شازده و مباشرش اجازه میدن که اونا دو شب رو در قصر بمونن. همسر شازده 5 سال پیش در شب عروسی وقتی که به تالار آینه قدم گذاشته بود گم میشه. توی زیرزمین متروکه عروس با همسر شازده روبرو میشن که میگه از شب عروسی با هیله مباشر در سیاهچال حبس شده. تصویری با گریمی سفید و لباس شب عروسی شبیه خانم هاویشان تصویر شده. موسیقی بابک بیاد، بازیای خوب و کارگردانی داروش فرهنگ دست به دست هم دادن تا شاهد یکی از معدود فیلم‌های دلهره‌آور سینمای ایران باشیم. شیر سنگی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی. ساخت چنین فیلمی الان در سینمای ایران کاملا غیر ممکنه چون پیشینه تاریخی لازم داره. از اون درام‌هایی که لباس توش خیلی اهمیت داره و طراح لباس و طراح دکور می‌خواد. فیلم درباره رقابت بین دو ایل بزرگه که در زمان نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب ایران با یکدیگر وارد جنگ میشن. تورج زاهدی آواز بسیار زیبایی رو در انتهای فیلم خونده. یه فیلم تاریخی جنگجویانه شبه وسترن از شیر سنگی در اومده که فوق‌العاده جذابه و یکی از بهترین فیلمنامه‌های تاریخ سینمای ایران رو داره. ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقایی. خواجه ماجد ناخدا خورشید رو لو میده و بار قاچاق لنج ناخدا با آتیش کشیده میشه. ناخدا که احتمال میده لنجش رو مصادره کنن با فرهان همکاری میکنه و چند مرد رو که ظاهرا در ترور حسن علی منصور دست داشتن به اون طرف آب میرسونه. پس از اون چند تعبیدی هم از فرهان میخوان که اسباب فرار اونا رو فراهم کنه. فیلمنامه ناخدا خورشید رو میشه در کلاس فیلمنامه نویسی تدریس کرد. بهترین بازی کارنامه داروش ارجمند در این فیلمه و سعید پورصمیمی و پروانه معصومی هم نقش آفرینی‌های درخشانی داشتن. امیدوارم پسندید
باشید. بدرود. خب آقای هاشم‌زاده، در این بخش شنیدیم فیلم هایی که در دهه 60 ساخته شدن در سینما ایران، البته در حوزه اجتماعی. اما یک گونه بسیار مهم دیگه در کنار گونه های اجتماعی هم وجود داشت و اون هم گونه فیلم های دفاع مقدس بود. که در آن زمان با حال و هوای جنگ هم خب مخاطبان خاص خودش رو داشت و در واقع حال و هوای جبهه و جنگ رو منتقل می‌کرد به مخاطبان. قدری هم راجع به فیلم های حوزه دفاع مقدس صحبت کنیم.
بله، خواهش می‌کنم. ما در واقع پس از انقلاب 57 دو پدیده رو ما باش در واقع مواجهیم. اولین پدیده امتداد سینمای عام پسنده که تبدیل میشه به ملودرام ها و درام های جدیتر و در واقع فیلم فارسی از بین میره با مؤلفه‌های خودش و فیلم هایی که در واقع در گونه سینمای جنگ قرار میگیرن به لحاظ ژانر، که اینجا در واقع به عنوان سینمای دفاع مقدس تلقی میشه. ژانر جنگی تو سینمای ایران در واقع پدیده‌ای که پس از انقلاب به وجود اومده، اصلا برای این تاریخ هست و تا الان هم امتدادش رو ما میبینیم و باعث به وجود اومدن سینماگران بسیار بزرگ و توانایی شده مثل ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی و حتی سینماگرانی که به ملودرام اجتماعی میپرداختن یا درام می ساختن، نمیتونستن پدیده جنگ رو در واقع نادیده بگیرن، مثل سینماگرانی چون عباس کیارستمی حتی و بهرام بیضایی، رخشان بنی اعتماد، تهمینه میلانی و بسیاری دیگر. مسئله جنگ مسئله مهمی بود که به نظرم تا الان فیلمسازهای معاصر ما مثل محمد حسین مهدویان هم، مثل در واقع هادی حجازی فر هم بهش میپردازن و فکر میکنم مثل هر جای دیگه جهان که پدیده جنگ پدیده منحصر به فرد و منحصر به اون جغرافیا هست، چون بافت بومی اون جغرافیا رو در بر میگیره، پدیده بسیار مهمی است در سینمای پس از انقلاب.
بله، درود بر شما. خب بریم سراغ یکی از فیلم هایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده، فیلم کیمیا، ساخته های احمد رضا درویش.
به نام خدا. سلام، من زهرا رحیم حسینی هستم و این بخش یک فیلمه که تقدیمتون میشه. امروز هم مثل همیشه میخواییم در این بخش یکی از فیلمهای مربوط به دوران دفاع مقدس رو با هم مرور کنیم که برای امروز میریم سراغ فیلم سینمایی کیمیا. کیمیا نام فیلمی به کارگردانی و نویسندگی احمد رضا درویشه که در سال 1373 ساخته شد. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است که با بازی مرحوم خسرو شکیبایی، ایتا فرحی، رضا کیانیان و زهرا اویسی تصویر برداری شد. در خلاصه این فیلم اومده در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا بارداره و باید مورد عمل جراحی قرار بگیره. رضا اون رو به بیمارستان میرسونه اما خودش اسیر دشمن میشه و همسر رضا حین عمل جراحی جونش رو از دست میده و حالا جراح او به نام شکوه فرزند رضا رو نجات میده. پس از گذشت 9 سال وقتی رضا از اسارت آزاد میشه، متوجه میشه که همه اعضای خانوادش رو از دست داده و حالا او به جستجوی تنها بازمانده خودش میره. کیمیا فرزند رضا همراه شکوه در مشهد زندگی میکنه، این در حالیه که شکوه به طور کامل به کیمیا وابسته است و ماجرا رقم میخوره.
میلیه داره دست میره، باید جراحی بشه.
جراحی الان داره میبینه اومای خدا
الان میرسیم چیزی نیست. دوسته
دارم
به خدا
دوسته دارم مدید
کن 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 کن
این فیلم گرچه بارها از سیمای جمهوری اسلامی ایران به نمایش در اومده اما در 13 دور از جشنواره فیلم فجر هم خوب دیده شد و تونست جوایز متعدد رو کسب کنه، طوری که فیلم سینمایی کیمیا تونست برنده جایزه ویژه هیئت داوران، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد، برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه و همینطور برنده سیمرغ بلورین بهترین صدا برداری بشه. ممنونم از توجهتون به این بخش. مانا باشید و برقرار. خدا نگهدار.
بله، بخشی از تاریخچه فیلم کیمیا رو با هم شنیدیم. آقای هاشم زاده، صحبت های پایانی شما.
من یه نکته راجع به فیلم کیمیا بگم. به نظرم نخستین بازی درخشان رضا کیانیان بود توی این فیلم که هیچ وقت یادم نمیره، حضور کوتاه اما نقشی مؤثر داشت. درباره سینما اگه بخوام جنبندی بکنم، انقدر که بگم فیلسوفانی به وجود اومدن که اصلا گرایششون در فلسفه مطالعه سینما بود و اهمیت به سینما دادن. حتی فیلسوفهایی که در واقع بسیار به فلاسفه گذشته و کلاسیک هم در واقع توجه داشتند هم به سینما روی آوردن، چنانچه مثلا امثال عالم بدیو سینما رو یک نوع جهان مسل یا همون تمثیل مسل افلاطونی میدونه که حقیقت از آپارات پخش میشه و به سمت پرده نقره‌ای میاد و در پرده نقره‌ای سایه‌هایی از خودش رو، سایه‌هایی از واقعیت رو به ما نشون میده. سینما خیلی پر اهمیته، باید بیش از اینها راجع بهش صحبت کرد و امیدوارم تو برنامه‌های بعدی بشه بیش از اینها راجع به گستردگی سینما و حتی تاریخ سینما بحث بکنیم.
بله قطعا مبحث تأمل برانگیزی، ان شاء الله در برنامه‌های آتی هم با شما در این باره صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم از حضور شما.
خواهش می‌کنم.
قربان شما. تا هفته بعد، شب بر شما خوش.
خدا نگهدار.
سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان عزیز. با سینما فرهنگ امشب لحظه‌ای بسیار خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. شب بخیر.
فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومرول نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی. همه جای ایران سرای من است.
دست تو دست همان خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
ساعت 19